افغانستان کانگو را یک بیماری ساری ویروسی کشنده خوانده و از مردم میخواهند که انگام ذبح حیوان در هر زمانی به شمول ایام عید قربان باید احتیاط لازم را در نظر بگیرند. دکتر فرید الله عمری متخصص امراض انتانی در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
کسانی که قربانی میکنند اگر در جلد خود زخم داشته باشند بسیار کوشش کنند که زمان توته کردن گوشت یا ذبح کردن حیوان اشتراک نکنند. کسانی که هم حیوان را ذبح میکنند باید ماسک و عینک و پیشبند و دستکش و موزه با داشته باشند و زمانی که حیوان را ذبح کردند کوشش کنند که خون از ایرا زیر خاک کنند. به هر نوعی گوشت را پخته میکنند، او باید به شکل دقیق و صحیح پخته شود تا که تا نه تنها از بیماری کانگو بلکه از انتقال دیگر امراض ساری پارازیتی هم جلوگیری شود.
آقای عمری همچنان از کسانی که مالدار هستند تقاضا کرد که حیوانات خانگی و خانه هایشان را دواپاشی کنند تا اثرات این بیماری به دیگران جلوگیری شود. این در حال است که به روز دوشنبه هفته جاری اداره زراعت و مالداری و آبیاری ولایت پروان اعلام کرد که دو تن در آن ولایت به اثر تب کانگو جانهایشان را از دست دادند و 15 تن دیگر به آن مبتلا شدند. همچنان در همین حال شفاخانه انتانی در کابل از تایید 100 مورد مشکوک به تب کانگو در یک ماه گذشته خبر داد. مسئولان شفاخانه انتانی به رسانه‌ها در کابل گفتند که در سال جاری مورد مثبت تب کانگو نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافته است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد ارقام تازه تب کانگو در افغانستان با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه جوزای سال گذشته اعلام کرده بود که این بیماری در دو ماه اخیر نسبت به ماه های گذشته آن 38% افزایش یافته است. این وزارت همچنان در پیامی که به رسانه ها فرستاد یادآوری کرده بود که از آغاز سال 2024 تا 5 ماه بعد آن حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر را ثبت کرده است. تب شدید، سردردی، درد عضلات، شخی گردن، کمردردی، درد شکم و اسهال از اعراض و علائم ابتدایی بیماری تب کانگو خوانده می شود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر گزارش از بازار فروش مواشی برای قربانی در شهر کابل نیز برایتان تقدیم خواهد شد، اما پیش از آن توجه کنید به گزارش در مورد مسائل جهان. نگرانی ها در مورد شکست آتش‌بس ماه نوامبر سال گذشته بین لبنان و اسرائیل پس از بمباران بیروت پایتخت لبنان توسط تیارات اسرائیلی افزایش یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون بشنویم.
وزیر دفاع اسرائیل امروز هشدار داد که بمباران لبنان توسط نیروهای اسرائیلی تا زمانی که گروه حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان خلع سلاح نشود ادامه خواهد یافت. این اظهارات اسرائیل کاتس یک روز پس از بمباران بخش‌های جنوبی بیروت پایتخت لبنان توسط نیروهای اسرائیلی منتشر شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز در اعلامیه‌ای گفت تا زمانی که از کشور اسرائیل محافظت نشود هیچ صلح در بیروت و هیچ نظم یا ثبات در لبنان نخواهید دید. آقای کاتس افزود که توافقها باید رعایت شوند و اگر آنچه که لازم است را انجام ندهید ما حملات خود را با قدرت بیشتر ادامه خواهیم داد. وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را در پاسخ به اظهارات شب گذشته جوزف اون رئیس جمهور لبنان ابراز داشت که حملات نیروهای اسرائیلی بر بیروت را نقص آتش‌بس ماه نوامبر خواندند. توافق 27 نوامبر سال گذشته با اسرائیل شبه نظامیان حزب الله را ملزم به خلع سلاح و عقب نشینی 30 کیلومتری از دریای لیتانی در شمال لبنان می سازد. تیارات اسرائیلی عصر پنجشنبه جنوب لبنان را بمباران کردند و هزاران تن را مجبور به فرار از خانه هایشان ساختند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تیارات اسرائیلی حداقل 10 بار بر جنوب لبنان حمله کردند و حدود 1.5 ساعت قبل از آغاز این حملات اردوی اسرائیل به مردم 4 منطقه در لبنان هشدار داده بود که این مناطق را ترک کنند. یک منبع اردوی لبنان روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که بر اساس اطلاعات دریافت شده مبنی بر این که برخی افراد در جنوب بیروت سلاح ذخیره کرده‌اند نیروهای اردوی لبنان به منطقه رفتند اما چیز پیدا نکردند.
بیشتر از خبر
امروز جمعه در افغانستان روز عرفه است و معمولاً روز رخصتی است. بسیاری از مردم برای خرید مواشی به خاطر قربانی به شهر و بازار رفتند. اونا میگن که امسال قیمت حیوانات بسیار بلند است. در این مورد توجه کنین به گزارش از یک بازار فروش مواشی برای قربانی در شهر کابل.
بر اساس اعلام حکومت طالبان، امروز در افغانستان روز عرفه است و مردم برای خرید مواشی قربانی به شهر و بازار آمدند.
عجیب آبا سو که دکره؟
والا آبا کلا همه شپگیستا
شپگیزارم؟
سواندر به سواندر
سواندر خدای خوب است، سواندر خونده پیسی ملیکنه
ولا کشه هم که ما دیگر
مال گراند ساکر هر پسو دریزر پی پر کرده ساکر.
شماری از باشندگان کابل می گویند که امسال قیمت مواشی قربانی بسیار بلند است و با باور آنان در این وضعیت دشوار اقتصادی بسیاری توان خرید آن را ندارند. لمر یکی از باشندگان منطقه علوخیل شهر کابل به رادیو آزادی گفت
مواشی خورتر مثل گوسفند کم قیمتش بالا است و ایره بسیار سختی اعتدال بسیار کم از مردم تصمیم میگیرند که گوسفند یا بز انتخاب بکنند به خاطر قربانی، ولی زیادتر مردم تا جایی که من میبینم و مشاهده استم اینجا اعتدال زیاد از مردم کوشش میکنند که حیوانات بزرگتر انتخاب بکنند و او را قربانی بکنند. مردم زیادتر کوشش میکنند که حیوانات که بزرگتر هستن و میتونن چند نفر در او شریک شون و انتخاب بکنن مثل گاو و گوساله اینا.
نوید یکی از باشندگان منطقه امچا بابا یه شهر کابل نیست شکایت مشابهی دارد.
امسال هم بسیار مال قیمت است که از خریده نمیتونه که سال به سال قیمتی میشه و امسال هم گوسفند هم بسیار قیمت است، گاو هم بسیار قیمت است، گاو فرکس نخواد
کتا
ما خود ما آمده یه گوسفند 15,000 بیم لاغرتایی یا کوچکتایی میشه میتن 15,000 7,000 اون چیزی که دو ساله یا سه ساله باشه او رو 25,000 30,000 پیسه یک گوساله که ما یک وقت از بسیار خوبی گوساله رو میتونستیم بخیره حالا قیمت یک گوسفند شده.
دامداران در مورد این که چرا امسال قیمت مواشی بالا رفته حاضر به گفتگو با ما نشدند، اما رحمان یک باشنده یه منطقه پکتیاکوت شهر کابل میگوید وقتی از چند دامدار در این مورد پرسیده آنها چنین پاسخ دادند.
ما برایشان گفتیم که چرا نرخ ها بلند است. آنها گفتند که خوشسالی است. علف پیدا نمی شود که ما برای این حیوانات بگیریم. نگهداریشان بسیار مشکل است. از این که مصرف بالایشان بسیار می شود، بنام قیمت ها هم بلند است.
بر اساس گفته های افرادی که در این گزارش با آنها صحبت شده، قیمت یک گوسفند امسال بین 17,000 تا 28,000 افغانی است، یک بز از 10,000 تا 19,000 افغانی و یک گاو بین 40,000 تا 120,000 افغانی به فروش می رسد. گفتنی است که در سالهای اخیر حوادث طبیعی به ویژه خشکسالی های پی در پی و سیلاب ها در کنار سایر بخش ها دامداری را نیز به شدت آسیب رسانده و شمار زیادی از مواشی دامداران تلف شدند، هرچند آمار دقیق آن مشخص نیست. پیش از این شماره از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواسته بودند که جلو قاچاق مواشی به کشورهای همسایه را بگیرد، زیرا به باور آنان یکی از دلایل افزایش قیمت مواشی همین است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ولایت کندهار به تاریخ دوم ماه جوزا نیز اعلام کرده بود که از قاچاق 846 رأس مواشی از ولسوالی‌های معروف و ریگستان این ولایت جلوگیری شده است. پیش از این در مورد قاچاق مواشی به ایران نیز گزارش‌های منتشر شده بود.
محبت و دوستداران موسیقی و برنامه سرود و سخن. برنامه سرود و سخن را می توانید همه روزه از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان بشنوید. همچنین این برنامه هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت اروپا ثبت می شود. برای تماس و اشتراک گذاری نظریات، انتقادات و پیشنهادات یا آثار خود می توانید از طریق شماره واتساپ برنامه با ما در تماس باشید. شماره واتساپ 00 33 745 19 16 94. من سادیا زاهل هستم و مشتاقانه در این برنامه با شما همراه خواهم بود.
داشته باشیم. سعدیه زاهل همکارم که برنامه سرود و سخن را پیش میبره خوب میشناسین و هر روز با تعدادی از هنرمندان صحبت کرده و صحبت میکنه و حالا هم با تعدادی از هنرمندان زنگ زده و از عیدشان پرسان کرده. یکی از این هنرمندان تواب آرش است که با آهنگهایش آشنا هستین، مخصوصا با این آهنگش.
میگو میشتنی تا چیشاتو که میبینم خود خود
ایده برای تک تک هموطن عزیزم مبارک باد میگم. انشالا که روزهای عید خوب را و تمام خوشی هایش سپری کنم، همچنان در کنار تمرین های بسار عیدشن. ایده همه ایتم مبارک. ایده
تشکر، زنده باشه. خب تواب جان، از روزای عید برای ما قصه بکو که مصروف چی کارها هستی، عیده چیگونه تجلیل میکنی، چقدر عیدی میتی برای دوستا و کسایی که طفلکایی که پیشتان میایه عید مبارکی؟
والا ام تو صادقانه اگر بگویم قدر این کشور که مصروف سیدن قدر احساس نمیشم. و چرا عید مبارکی برای اسمس یا مسیج را میکنه زنگکان و از یک قبیل گپا، اما به او صورتی که در افغانستان عزیز ما تجلیل می شد این رو صورت نیست متاسفانه. و آرام آرام اما واقعیت همون طرف آرام آرام فراموش مردم می شد. اندکی هست، اندکی احساس می شه که این شده.
آها، کدام خاطری جالب اگر به یادتان باشه از روزهای عید که در افغانستان بودین یا در سویدن بین دوستایتان عید تجلیل کردین، خوش میشم که برای ما بگوین.
والا صادقانه از در سویدن و کدام خاطری جالب ندارم از روزهای عید، اما از افغانستان دارم. چطور بهترین خاطره برای من که در خانه قوم و خیشا که میرفتیم باز دیگه منتظر بودیم اگه سعی میکنم که چی وقت دست در جیب میکنم اگه بین بجام یه دیم رو تنیاک دومی کنم کلچه و کیک یک پر خب تمام وقت دادم تفل میبشه زیاد خوش داره اید تو خوش داشتم سیمیان و مثلا از این قبیل کنیم دید زیاد بود دیگه. اینو دو چیز بسار برمه جالب بود یکی پیسه بدن اکی کلچه و سیمیان از این قبیل کنیم
واقعا در روزای عید همه طفلا منتظر می باشند که کی میایه و کی عیدی میته برشان.
و و و چیز منتظر لباس نه و اگه یاد باشه سده جان نمیدانم چقدر بیاد داری دو زمان پیش از پیش لباس ها رو میدادن در خیاطا و سر خیاطا بسیار بیروبار هم بود نه بسیار بیروبارک میشد. ما منتظر بودیم که چی خلاص یکی یکان دفعه می شد که دو سه روز به عید میان دنوز لباس ها جور نشده بود نگواز یک کم تشویش داشتیم که خدا کنه لباس های ما
لباس ها آماده شود. آها، واقعا در افغانستان عید یک شور و شوق خاص خود داشت، همگی لباس جدید جور می کردن و منتظر خیاط می بودن و بابا جان از اون نفرهایی که خیاط هم یک ذره یک دروغگوی می بود و روز اول عید لباس برشان می داد.
یا یکان دفعه میشد که تنبانه کتا جور میکده پیران دارد.
خدا یار جانشان. خب تواب جان عزیز بسیار زیاد تشکر که تماس ما را واکی کردی، خاطره جالب تا بر ما گفتی. صرف دوست دارم میره بپرسم که چطور رسید هستم انوزم پا بر جا هست و خودت جای میری ایدی میتی یا خیر؟
ولی هم به قسم که پیشتر گفتم نه ولی اوصله ای گفت نه ساله.
آها، اوصله ای گفت نه سک یا پیسه شیرینی میکنه
اردوی نه کو پیسه کلش کلش حالی دستیدن که ما سمید جمع پیسه وجود ندار کلش کارت هست.
آها خب ما زنگ زدم گفتم که ایدی بگیرم از شما و آل شما میگن کارت هست و پیسه ها وجود نداره و من هم فهمم اینجا چطور میشم این موضوع
ما دیگه میگه آقلان را اشارته
یعنی که دست بشه ما زیدی
همه تو فکر کنم نه خیلی بشه از طریق اکانت دروان کن از طریق بانک اکانت دروان کن
خب تشکر. ای خو ایدی ما شد اکم حتما اکانت ما برتان روان میکنم. شنونده ها منتظر هستن که برش
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای خوبم. امیدوارستم هر جوی که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درس های گذشته آغاز کنم. میخوایم همگی شما چشمهای خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین. در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده. در گوشه از این شهر تصور کنین زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده. او نباشم شیر که با قلم و شیر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی. شاگردای عزیزم، همگیتان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاید براتان سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران میتونه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه. امروز میخواییم درباره این زن بزرگ، شاعری که به عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم. خب میخواییم در مورد زندگی نامی بدانیم. رابعه بلخی. شاگردای عزیز، رابعه بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یکی از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن چهارم هجری که حدود قرن دهم میلادی میشه به دنیا آمده. او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی میباشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی میباشه. رابعه بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شکوفایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده. همچنان رابعه در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده. خب رابعه بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یکی از نخستین زنانی بوده که شعر را به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام غلام هم به نام بکتاش بوده اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابه بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب سلایت بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابعه بلخی. رابعه بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذر زمان به افسانه تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابعه بلخی. اشعار رابعه بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار رابعه بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابعه بلخی و یا هم جایگاه رابعه در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابعه بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او با کارگیری شعر در بیان عشق و عواطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجکستان. خب رابعه بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت های جامعه او دوران یاد می کنند و رابعه نشان داد که زنان هم می تانه صدای خود را داشته باشند و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنن. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا همراهی کنین و از درس امروز نکات جدیدی را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابعه بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیر گذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتن و داستان زندگی را بعد در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای او همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا، فردوسی مثل رابعه بلخی یکی از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابعه بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارث از عشق او با بکتاژ خبردار میشه بسیار خشمگین میشه و رابعه را به دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه و دوران یعنی ناپسند بوده و کار خلاف قانون او دوران بوده مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابعه دست شه امو رگ های دست شه بریده و البته قسمی روایت شده که رابعه در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام نوشته کرده بوده، شیر نوشته کرده بوده و در همونجا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخرای درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درسای گذشته تان را همچنان میخوانین و مرور میکنین. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوار هستم چی که امروز این درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش در کتابچه‌تون نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما و شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان می باشه صحبت کنیم که او نه تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسل های بعدی باز می کنه و یک از این شخصیت های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری، بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یک از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یک از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترا حمایت کرده بسیار نقش مهم را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمود طرزی یک از روشن فکران برجسته و مشروطه خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقمند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفتم ایشان البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده، ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا از طریق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان، یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا به تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده‌ها اونها را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانم‌ها بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود با جا گذاشت این بود که ایشان الهام بخش نسلهای بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنا هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشن و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت، پیشرفت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مرکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های ای بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهای به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تاثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستند که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرند. همچنان ملکه ثریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان ایجاد تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان و ملکه ثریا داد. خب ملکه ثریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه ثریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پر افتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملکه ثریا و امان الله خان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند و به ایتالیا برند و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیاد مواجه شدن، اما ملکه ثریا هرگز از تلاش برای اهداف که داشتگ و آرمان هایی که داشتگ دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملکه ثریا در ایتالیا زندگی می کرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همانجا از دنیا رحلت کردند. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خسته نشده باشین. در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتون داده شده را با دقت میخوانین. تمام نکاتی که در درس مهم بود، مثلا ملکه ثریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همگیش شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان می داشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را می خوانین، درس های گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه ثریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه ثریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوار هستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را من به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
سر واده ددان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 واده سر واده ددان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 رفتن هایت را به نازم وای به نازم به هر گام تو من صد دل به بازم صد دل به بازم زمین سخت است پای تو نازک پای تو نازک برایت کوشکی از گل بسازم از گل بسازم واده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 تو زلف مشک باید مشک باید برایت می خرم توقی تلایی توقی تلایی آویزان میکنو دوره گلویت دوره گلویت
ده سر واده ده دانه که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 آده سر واده ده دانه که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 پیاده